بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. جلسه قبل راجع به علل الحديث و آسیب هایی که به متن و سند روایات مترتب میشه نکاتی رو بیان کردیم. اولین آسیب رو هم مورد بررسی قرار دادیم که اولین آسیبی که مربوط به سند روایات هست آسیبی است به نام اضمار، و توضیح دادیم. در این جلسه میخواییم راجع به ارسال سند صحبت کنیم. یکی دیگه از آسیب ها که مترتب بر سند روایات میشه ارسال در سنده. همونطور که میدونید ارسال به معنای رها شدنه، یعنی این سند یا سلسله سندش کاملا رهاست، یعنی صاحب کتاب مثل جناب شیخ صدوق رحمت الله علیه مستقیم از خود امام نقل میکنه که مثلا قال رسول الله، قال جعفر ابن محمد الصادق، یا اینکه نه تو سلسله سند یه اجمال و ابهامی هست. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی سند رو دقت میکنید میبینید به جای اینکه اسم اشخاص برده شده باشه یک عنوان کلی یا یک عنوان نکره، مثلا عن رجلن یا عن بعضن یا عن عدتن من اصحابنا یا عمن ذکرهو. خلاصه به جای اینکه اسم راوی به صورت مبین و مشخص آورده بشه به صورت مجمل و گنگ و نامفهوم و مبهم از الفاظ نکره استفاده کنیم. به این میگن ارسال در سند. پس در ارسال یا کلن سلسله سند حسبه و سندی ذکر نمیشه، یا اینکه ذکر میشه لکن ابهامی توش هست، اجمالی توش هست. حدیث مرسل اگر سندش مشخص نشه، چون بعضی از احادیث رو ما میتونیم با تشکیل خانواده حدیث از حیث محتوا، احادیث هم شکل و هم مسئله و هم موضوعش رو پیدا کنیم. اگر احادیث هم شکلش سند معتبری داشت و ببینیم که اینجا یه جورایی از حیث معنوی همون مضمون رو داره، میتونیم به عنوان سنددار حسابش بکنیم از حیث اینکه متنش با متون سنددار قوت داره. اما اگر نتونیم سند رو پیدا بکنیم و سند رو مشخص و مبین بکنیم، حجت نیست، حدیث مرسل حجت نیست. لکن مرسلات بعض از اشخاص به صورت اختلافی مورد بحث و بررسی قرار گرفته. مثلا مرسلات شیخ صدوق رو بعضیا حجت میدونن، مرسلات جناب محمد ابن بله ابن ابی عمیر محمد ابن ابی عمیر بله حجت دونستن، یا بعضن مرسلات اصحاب اجماع رو بعض از اصحاب اجماع رو حجت دونستن. انشالله بعد از اینکه این بحث مرسل رو به سرانجام رسوندیم، راجع به مسائل پیرامونی مرسل هم که مباحث خیلی مهم و خیلی مفید و کاربردی هست، انشالله جلسه بعد انشالله صحبت خواهیم کرد. بحثی که خدمتون در ادامه بیان می کنیم انواع ارسال مرسلات هست. یعنی ما در یک تقسیم بندی مرسل رو تقسیم می کنیم به مرسل جلی و مرسل خفی. مرسل جلی مرسلی است که به صورت بسیار روشن و آشکار دچار ارساله. و کدوم قسم از مرسلاته؟ اون مرسلیه که توی سندش ابهام و اجمال هست. دقت میکنید؟ یعنی قشنگ در خود سلسله سند این کلمه ان رجلین، ان بعضین، ان عدتن من اصحابنا، ان عدتن من رجالنا، دقت میکنید؟ قشنگ به این لفظ اشاره شده. خب این به صورت روشن و جلی مشخصه که ارسال داره. این بعض کیه؟ این عده کیان؟ این رجلن کیه؟ باید دنبالش گشت. به این میگن ارسال جلی و به این حدیث میگن مرسل جلی. نمونه‌ای که محضر مبارکتون بیان می‌کنیم، وسائل جلد 15 صفحه 324، یه بحث فقهی است که آیا نوجوان میتونه زنش رو طلاق بده یا نه. یک بحث فقهیه. خب راجع به این مسئله یک روایت هست. در این روایت وسائل اینطوری نقل می‌فرماید: عن ابن ابی عمیر رحمت الله علیه، عن بعض رجاله، عن ابی عبدالله قال یجوز طلاق صبیه اذا بلغ 10 سنین. نوجوان اگر به 10 سالگی رسید جائزه. اینجا جواز به معنای نفوذه، یعنی طلاقش نافذه. اینجا جواز به معنای نفوذ یعنی طلاقش نافذه، یعنی جاری میشه. حالا سوال اینه ان بعض رجالهی کیه؟ دقت میکنید؟ این کلمه بعض دوچار ابهام کرده این سند رو و این سند دچار ارسال شده، اونم از نوع جلی. بله، روایت یک عن بعض اهل ری، درست همینه. بعض رجالنا، بعض اصحابنا، بعض مثلا اهل ری. بله، این کلمه بعض اهل ری باز دچار ابهامه. خلاصه این مطلب راجع به مرسلات محمد ابن ابی عمیر انشالله در جلسه بعد گفتیم، راجع به این مرسلات که آیا حجت هستن، قابل استناد هستن، این مرسلات رو باشون معامله مسند بکنیم یا نکنیم، جلسه بعد مفصل صحبت میکنیم به حول قوه الهی. لکن الان اگر یک فقیهی این روایت رو حجت بدونه با اینکه مرسله، یه نوع فتوا میده. یه فقیه بزرگوار دیگه که این رو حجت ندونه، بله، یه طور دیگه فتوا میده. من دو نمونه از این فقهای عظام رو برای شما یادداشت کردم که جناب شیخ الطائفه، حضرت جناب شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب النهایه می فرماید بله، صبی اگر به 10 سالگی رسید طلاقش نافذه. دلیل میگه مرسل محمد ابن عمیر که از اصحاب اجماعه در حکم مسنده، مرسلش چون مرسلش جناب ابن ابی عمیره، مرسلات ابن ابی عمیر حجت از نظر ایشون. لکن جناب محقق حلی رحمت الله علیه در المختصر النافع می‌فرماید که راجع به طلاق صبی ما روایتی نداریم مگر یک روایت ضعیفی که مرسل است و منظورش همین روایته و ایشون مرسلات ابن ابی عمیر رو حجت نمیدونه. پس ببینید به خاطر ارسال دیگه میفرماید ضعیفه چون مرسله. پس این نکته بسیار مهمه که مبنای ما چیه، که جلسه بعد انشالله مبانی رو میگیم. میگه خود شما باید به یک مبنا برسید که بالاخره مرسلات کیا رو میشه قبول کرد، مرسلات کیا رو نمیشه قبول کرد. و اگر مرسل منجبر به عمل اصحاب بشه که اون بماند، اون که حجته، اما اگر منجبر هم نشه آیا حجته یا حجت نیست، اون بحث خوبیه و کاربردیه و مهمه. انشاءالله جلسه بعد به صورت مفصل محضر شما عزیزان بیان میکنم. نمونه دوم از همین اجمال روایت و ارسال جلی روایتی است که باز تو وسائل نقل شده، جلد 2 صفحه 580 و اون راجع به سن یائسگیه که آیا 50 سال یا 60 سال. روایتش از جناب شیخ کلینیس، عن محمد ابن یعقوب، عن ابن ابی عمیر، عن بعض اصحابنا، عن ابی عبدالله. دقت میکنید؟ قال اذا بلغت المرأة 50 سنه الى آخر. خب این هم مرسله، ارسالش کجاست؟ بعد از جناب ابن ابی عمیر میفرماید بعض اصحابنا. این بعض اصحابنا کیان یا کیه؟ مشخص نیست. چون مشخص نیست این روایت مرسله. دیگه بحث مبنایی میشه که آیا ما مرسلات جناب ابن عمیر رو حجت میدونیم یا حجت نمیدونیم. اگر حجت دونستیم عمل میکنیم به این روایت، اگر حجت ندونستیم عمل نمیکنیم. البته این روایت به نظرم مقرون به قرائن نیست، چون بزرگانی مثل شهید ثانی رحمت الله علیه که مرسلات رو قبول نمی کنه این روایت رو قبول کرده، طبقش فتوا داده. به نظر می رسه که این روایت مقرون به قرائن نیست برای حجیتش. لکن اگر ما بودیم و این روایت هیچ قرینه دیگه ای نبود، آیا این بعض اصحابنا که طبقه بعد از ابن ابی عمیر تو این روایت آیا قابل قبول هست یا قابل قبول نیست؟ بستگی داره به مبنامون که انشالله. پس ارسال جلی ارسالیست که در سلسله سند یک ابهام و اجمال و نامشخص بودنی در الفاظ راوی که از راوی داره حکایت میکنه، مثل بعض و عده و الی آخر. اما بریم سراغ قسم دوم مرسلات. قسم دوم مرسلات که همون ارسال خفیس، مرسلی است که در سلسله روایت، در سلسله راویان روایت یه نفر هست شده اما در ظاهر به چشم نمیاد. یعنی شما نگاه کنید میبینید سلسله سند متصله، لکن در اصل اینجاها یک حذفی رخ داده. این حذف شما از کجا میتونید بفهمید؟ با مقایسه اسناد. شما وقتی اسناد مختلف یک طریق رو بررسی کنید میبینید که یک نفر حذف شده. از کجا این یک نفر رو میشه فهمید؟ با شناسایی دقیق طبقات. طبقات و طریق یعنی چی؟ طبقات رو خدمتتون بگم. طبقه راویان به معنای مرتبه راویانه. منظور از طبقه و مرتبه راویان یعنی راویانی که در یک دوره زندگی می کردن. شناخت این طبقات بسیار در فهم مرسلات خفیه ما رو کمک میکنه. اینجاست که باید ببینیم که طبقه اول مثلا اصحاب رسول خدا، طبقه دوم تابعین، طبقه سوم تابعین تابعین، طبقه چهارم اصحاب امام باقر و امام صادق مثلا، بعد امام موسی بن جعفر علیه السلام، بعد همینطوری بریم تا برسیم به زمان مثلا محقق حلی، زمان شهید ثانی یا زمان جناب محقق اردبیلی یا زمان جناب حضرت آیت الله العظما مرحوم بروجردی یا مرحوم خویی یا زمان خودمون. این طبقاته که مثلا از زمان رسول خدا تا زمان شهید ثانی چند طبقه است بررسی کردم تبیین شده. این طبقات رو باید بریم مطالعه کنیم بشناسیم، یا خودمون تحقیق کنیم یا تحقیق دیگران استفاده کنیم. اگر طبقات رو خوب یاد گرفتیم، یکی از مهمترین ثمرات شناخت راویان همدوره شناسایی ارسال خفی روایاته. درسته؟ ارسال. الان نمونه برای شما بگم مشخص میشه. خب یکی دو فایده دیگه هم از بحث شناسایی طبقات خدمتتون بگم. اگر طبقات رو بشناسیم ما راحت میتونیم روایات مدلس و تدلیس در روایات رو هم، تدلیس به چه معناست؟ بعضی اوقات بعضیا میان بعض از روایات رو دچار تدلیس میکنن، دچار گمراه کردن دیگران میشن. چطور؟ میان یک نفر رو تو یا دو نفر رو توی سلسله روایات مرسل جا میدن و میخوان این مرسل رو که سند نداشته به صورت مسند بیان کنن، اما به دلیل اینکه اونها کامل مسلط نبودن به طبقات، اگر الان ما مسلط بشیم به طبقات میتونیم راحت تدلیس اینها رو در جا زدن بعضی از افراد تو سلسله سند شناسایی بکنیم. این یک فایده. فایده دیگه، خیلی اوقات بعضی از سلسله سند انو ابن تصحیف شده، چون خیلی نزدیک به همه، ان فلان یا ابن فلان، هر چی فکر میکنی امکان نداره این پسر فلانی باشه، چرا گفته ابن فلان؟ بعد که دقت کنی میبینی این طبقه مثلا پنجمه اون طبقه ششمه، میفهمی که این منظور ابن فلان نیست، این یعنی ان فلان. دقت کردید؟ پس یکی دیگه از چیز، یا حتی تصحیف خود اسامی راویان، بعضی اوقات هیچ عمدی تو کار نیست، اسامی نزدیک به هم بوده، یه نقطه یا یک دندونه یا یه چیزی تغییر کرده، اسم راوی عوض شده، اما هر چی نگاه میکنه این به این نمیخوره. کی میتونی اینو بفهمی که این به این نمیخوره؟ بله؟ وقتی با طبقات آشنا بشید، وقتی با طبقات روات آشنا بشید متوجه میشید اینجا تصحیفی رخ داده و این اون نیست، این یکی دیگه است. میتونید تصحیف اسامی راویان رو. یکی دیگه از چیزهایی که به عنوان فائده برای طبقات میتونیم در نظر بگیریم، شناسایی طبقات، شناخت راویان مشترکه. بعضی اوقات مثلا ابو بصیر، ما دوتا داریم، یه ابو بصیر ثقه داریم یه ابو بصیر مجهول. بله؟
من ظاهرا تحقیق کردم الان میگن ثقه.
حالا مثال آموزشیه، من حالا به قطع نمیگن که، اما اینطور تو ذهنم هست دوتا یکیشون. خب یا خودم تحقیق، خودم یک روایتی چند وقت پیش خیلی دنبالش گشتم، مسعدت ابن صدقه فکر کنم این بود، طبقاتشه که تشخیص دادم، فهمیدم مسعده دوتاست، یکی از امام باقر نقل میکنه، یکی از امام صادق، یکیش ثقه است یکیش ثقه نیست. روایت اونی که ثقه است، حجت اونی که مثلا مسعده دوتاست. پس شناخت طبقات میشه راویانی که اسمشون مشترکه رو فهمید و ثقه یا غیر ثقه بودنشون رو مثلا میفهمیم. مثلا همین مسعده، مسعدت ابن صدقه، مسعده، این جناب مسعده اگر دوتاش ثقه بود که فرقی نداره، چه طبقه پنج باشه چه طبقه شیش، لکن اگر یکیش ثقه باشه یکیش غیر ثقه، خب خیلی تأثیر داره. پس شناخت این طبقات باعث میشه که ما بتونیم بعض روایات رو تصحیح کنیم و صحتشون رو با این ثقه اعلام بکنیم، بعضی از روایات نه، بگیم ضعیفن، به دلیل اینکه این آقا اون نیست، این همون ضعیف است، مجهول است. پس این هم یکی دیگه از فواید این مسئله. پس ارسال خفی یکی از فواید شناسایی، ارسال خفی یکی از فواید شناخت طبقات راویانه. از اینجا ها رفتیم اینجا. حالا راجع به ارسال خفی خدمتتون گفتیم که یک راوی هست شده اما در ظاهر خیلی مشخص نیست. ما باشیم و این روایت میگیم عجب مسنده، اما اگر با طبقات آشنا باشیم و با اسناد دیگه آشنا باشیم، این اسناد رو مقایسه کنیم، میفهمیم فاصله این شخص با شخص بعدی یکی دو طبقه است، دو سه طبقه است. امکان نداره این مستقیم از اون نقش، شاید این از دنیا رفته زمانی که داره از اون نقل میکنه، اون تازه به دنیا اومده، اصلا امکان نداره این از اون نقل کرده باشه. پس با مقایسه اسناد و شناخت طبقات میتونید این ارسال خفی رو راحت پیدا بکنید.
طبقات فقط مال دوره‌های زمانی شده، یعنی از لحاظ مکان و اینا هم طبقه بندی میشه کرد؟ مثلا این
دوره زندگی نه، میتونه قرینه باشه، امکان داره دیگه. طبقات رو تو دوره زندگی تعریف میکنن، یعنی سال تولد، سال فوت، دقت کردید؟ حالا سال نقل روایت هم معلوم نیست، اون نمیشه مشخص، اما معمولا تولد و مرگ رو مینویسن، اگر هم نبود مجهول میشه دیگه، نهایتش این میشه دیگه. خب این هم یک مسئله. یه نکته دیگه هم خدمتتون بگیم که بعضن به این حسب راوی میگن انقطاع. خواستم بگم اگر شنیدید این مرسل منقطعه، یعنی یه راوی ازش حذف شده، منظور همون مرسل خفیه. پس اگر شنیدید این روایت منقطع است، منظور همون مرسل خفیه. اصطلاح یه بالاخره آقایون استفاده کردن، ما هم بدونیم که اگر یک واسطه حذف شده باشه، اصطلاحا میگن انقطاع شده و به این روایت میگن منقطعه، که منظور مرسله خفیه است. روایتی که خدمتون بیان میکنیم از کافی جلد 4 صفحه 506 از جناب کلینی محمد ابن یعقوب، عن عده من اصحابنا، این عده من اصحاب جناب کلینی رو الان توضیح میدم، نکته دقیقی توش هست، دقت کنید. ان عده من اصحابنا، ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا ان رفاعت ابن موسا قال سألت ابا عبدالله. شاهد سر چیه؟ احمد ابن محمد. خود این عده من اصحابنا نگید اون جلیه، نه، این عده من اصحابنا رو میگم. جناب شیخ کلینی یک دعوی داشته که الان توی بحث رجال حدیث خدمتون میگم. شاهد سر احمد ابن محمد و سهل ابن زیاده که از رفاعه نقل کردن و فاصله اینها زیاده، حالا انشالله بررسی میکنیم. باز روایت هست اینطوری که ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، ان عبدالکریم ابن عمرو، ان زراره، ان احدهما انه قال من لم یجد هدیان ف بله بله بزنتی. الان میگم خدمتون نکته اولی که تو این دو تا روایت هست، اول بحث عده رو حلش کنیم. منظور از این عده چیه؟ انشالله خدمتون میگیم. اما جناب علامه مجلسی رحمت الله علیه در تفسیر این روایت در بحث رجال و سندش در کتاب شریف مرآت العقول که شرح بر اصول کافی است، فرمود سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد ابن ابی نصر از راویان طبقه بعد رفاعه نیستن، فاصله شون زیاده تا بدون واسطه این از اون نقل کنه. پس قطعا بین اینها یک حسی هست. ببینید از کجا جناب علامه فهمید اینجاها؟ از طبقه بین رفاعت ابن موسا و جناب سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی فاصله بسیار، اینا یک طبقه نیستن. پس این واسطه کیه؟ خود علامه. این حرفای علامه است، علامه مجلسی. ایشون میفرماید واسطه غالبا بین این دو طبقه و طبقه واسطه اینهان یا فضال است یا ابن ابی عمیره یا ابن فضاله یا احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتیه. دقت کردید؟ ایشون میفرماید واسطه اینهاست. اگر واسطه اینهاست بستگی به افراد دارن، تا جایی که یادمه همشون آدمای ثقه‌ای هستن و روایت ارسالش برطرف میشه. اما اگر مشخص نباشه که این واسطه کیه و این واسطه بین این دو طبقه نفهمیم کیه، چه اتفاقی میفته؟ این ارسال موجب ضعف روایت میشه. روایت دوم ارسالش کجاست؟ روایت دومی که برای شما خوندیم، جناب کلینه از احمد ابن محمد ابی نصر بزنتی نقل میکنه. واسطه بین خودش و احمد ابن محمد بزنتی رو ذکر نمیکنه و همین باعث ارسال میشه. واسطه بین خودش و احمد ابن محمد ابی نصر کیه؟ مشخص نیست. خود علامه میفرماید دو تا احتمال اینجا هست. یه احتمال خودشون میدن، یه احتمال هم از جناب محقق عاملی صاحب وسائل. احتمال اول اینه که این روایت مرسل است. چرا؟ چون سندش، صدر سندش حذف شده که جناب محمد ابن یعقوب از کی؟ از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنت. از کی نقل کرده؟ اون واسطه نیست، اون طبقه نیست. پس چون نیست این روایت مرسل است. یه اصطلاح جدید روایه اینجاها بگیم، حذف صدر سلسله سند رو میگن تعلیق، و به روایتی که صدر سندش حذف شده باشه میگن معلقه. پس اینم یک اصطلاح روایه محضر مبارکتون بیان. پس حذف صدر سند روایت رو میگن چی؟ تعلیق. و به این نوع مرسله میگن معلقه. پس اگر تعلیق شنیدید یا معلقه شنیدید، بدونید همون مرسله ایست که اون محذوفش کیه؟ صدره، صدر سرنده. خب محدث عاملی رحمت الله علی، صاحب وسائل، می فرماید بله اینجاها قبول دارم تعلیق هست، قبول دارم که جناب شیخ کلینی اینجاها روایت رو معلق کرده و صدر سندش رو، صدر سند روایت رو برداشته، لکن جناب کلینی دعبش به این بود با تکیه به سنده قبلی صدر سند رو حس میکرد. پس هر جا میگه عده من اصحابنا یا ذکر نمی کنه اون عده رو، مستقیم میره سراغ طبقه بعد خودش، بعد از اون طبقه. باید ببینیم اگر در روایات قبلی اشاره کرده باشه، این تعلیق برطرف میشه، ارسال برطرف میشه و روایت صحیح هست. پس خیلی ما توی اصول کافی خیلی میبینید که جناب کلینی میفهم ادم این اصحابنا یا اون صدر سره رو، صدر سند رو ذکر نمی کنه. این باعث ضعف روایت نیست. چرا؟ چون با اعتماد به اسناد قبلی و همون سند قبلی همون کتاب معمولا جناب کلینی صدر سند رو حذف کرده. شهید ثانی درباره همین ادم این اصحابنا یا جناب کلینی در کتاب الدرایه که کتاب رجالی ایشون هست و کتاب حدیثی ایشون هست، می فرماید که هر معلقی باعث ضعف روایت نیست، بعضی از روایات معلقه اگر طریق مؤلف به راویش در مشیخه ذکر شده باشه این معلق در حکم مسنده. پس این هم از کلام جناب شهید ثانی در کتاب الدرایه که ایشون فرموده تعلیقی که میدانیم مؤلف طریقش رو در مشیخه یا در اون متمم کتاب روایش ذکر شده، که مثلا جناب شیخ در مشیخه داره، فهرست داره، میتونیم نگاه کنیم که داریم دیگه. جناب شیخ صدوق فرموده هر جا من از این آقا نقل کردم طریق من به این آقا اینه، این سنده. یا جناب شیخ کلینی از این آقا وقتی نقل میکنه طریقش اینه. به همین دلیل اگر طریق رو ذکر کرده باشه یک جا کفایت میکنه. همین یک طریق که مؤلف ذکرش کرده، درسته که صدر هست شده، درسته که ادب اصحابنا گفته، لکن این معلقه در حکم مسند است. این هم نکته پایانی امروز. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده بتونیم در مسیر فهم آیات روایات و عمل به آیات روایات انشالله موفق باشیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.